ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما میگوید ماموریت نظامی ارتش آمریکا در عراق در شهریور ماه به پایان میرسد. خطر بیماری های واگیردار 2.5 میلیون آواره سیل پاکستان را تهدید میکند. و خانواده های 17 زندانی اعتصابی در اوین دست به اعتصاب غذا زدند. هفته بامداد در ایران. سلام، حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم نیم ساعت شنونده مجله بامدادی رادیو فردا باشید. امروز سه‌شنبه 12 مرداد 89، سوم اوت 2010. در مجله بامدادی مرور میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. از خبرها شروع کنیم با همکارم مرداد میردامادی، مسئول خبرهای این ساعت.
بامداد بر شما خوش. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید مأموریت جنگی ارتش ایالات متحده در عراق آنگونه که پیشتر اعلام شده بود در روز 9 شهریور امسال به پایان میرسد. آقای اوباما روز دوشنبه در یک سخنرانی گفت حدود 50,000 سرباز آمریکایی برای آموزش نیروهای عراقی، مقابله با تروریسم و پشتیبانی از فعالیت‌های غیر نظامی آمریکا در عراق باقی خواهند ماند. سیل پاکستان تا کنون بیش از 1,500 کشته داشته و اکنون اعلام شده است که خطر شیوع بیماری‌های واگیردار جان 2.5 میلیون نفر که بر اثر این سیل آواره شده‌اند را تهدید می‌کند. مقام‌های پاکستانی روز دوشنبه اعلام کردند که عدم دسترسی به آب آشامیدنی تصفیه شده خطر شیوع بیماری‌های نظیر وبا را افزایش داده است. خانواده‌های زندانیان اعتصابی بند 350 اوین پس از عدم توجه مقام‌های دادستانی و زندان اوین به خواست‌هایشان اعلام اعتصاب قضا کردند. خانواده‌های این زندانیان پیش از این اعلام کرده بودند که خواهان ملاقات با آنها و حصول اطمینان از سلامت عزیزانشان هستند. آنها همچنین در بیانیه اعلام کرده بودند که در صورت خارج نشدن عزیزانشان از سلول‌های انفرادی به اعتصاب قضایی آنها خواهند پیوست. میر حسین موسوی از سران مخالف دولت میگوید فجایع زندان‌های ایران نتیجه اندیشه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و شاگردان اوست. به نوشته سایت کلمه، آقای موسوی ماجرای بازداشتگاه کهریزک، حمله به کوی دانشگاه تهران و سرکوب معترضان را وحشیگری و نتیجه نگرش‌های دبیر شورای نگهبان دانست. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران خواستار رسیدگی به اتهامات مالی شد که احمد جنتی رئیس شورای نگهبان به سران مخالفان دولت وارد کرده است. احمد جنتی چندی پیش گفته بود اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد آمریکا از طریق عربستان سعودی 1 میلیارد دلار به سران مخالف دولت برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی پرداخته است. محمد خاتمی روز دوشنبه در شیراز سخنان رئیس شورای نگهبان را دروغ پردازی و مصداق تشویش اذهان عمومی خواند.
مرداد میردامادی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ جنگ در عراق آخر ماه جاری میلادی رسماً به پایان می‌رسد. این مطلب را باراک اوباما اعلام کرد. در این باره گزارشی داریم. از زندانیان سیاسی در ایران که اعتصاب قضا کرده اند چه خبر؟ در این باره هم گزارشی داریم در همین مجله. آمریکا میگوید بهتر است ایران پیشنهاد برزیل را بپذیرد که گفته است حاضر است به سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار، پناهندگی بدهد. در این باره نیز بیشتر خواهید شنید. اینها و بیشتر از جمله مطالبی اقتصادی و همینطور خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و چهار دقیقه بامداد سه‌شنبه در تهران، 10:34 شامگاه دوشنبه در واشنگتن. مجله بامدادی را از واشنگتن اعلام آغاز می‌کنیم، جایی که روز گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نزدیک شدن پایان جنگ عراق را اعلام کرد. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم نادر صدیقی.
Shortly after taking office, I announced our new strategy for Iraq and for a transition to full Iraqi responsibility.
پرزیدنت اوباما گفت اندکی پس از استقرار در کاخ سفید، من استراتژی جدید برای عراق را در جهت انتقال مسئولیت کامل به عراقیان اعلام کردم و روشن ساختم که در 31 ماه اوت سال 2010 میلادی مأموریت رزمی ارتش آمریکا در عراق پایان خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا که در کنوانسیون ملی رزمندگان آسیب دیده ارتش در شهر آتلانتا واقع در ایالت جورجیا سخن می گفت، نزدیک شدن پایان جنگ عراق را اعلام داشت و گفت تمامی نیروهای رزمنده آمریکایی تا پایان ماه جاری میلادی از عراق خارج می شوند و تنها 50,000 تن از نیروها برای آموزش نیروهای امنیتی آن کشور و نیز برای کمک به عملیات ضد تروریستی و حفاظت از فعالیت‌های غیرنظامیان آمریکایی در عراق باقی خواهند ماند. مأموریت نیروها در عراق عملیات طلوع جدید نام گرفته است. آقای اوباما گفت ما پیش از این صدها پایگاه نظامی را به عراقیان واگذار کرده ایم و اکنون میلیون ها قطعه از تجهیزات را در چارچوب یکی از بزرگترین عملیات لوجستیکی طی چند دهه گذشته از عراق خارج می کنیم.
By the end of this month we'll have brought more than 90,000 of our troops home from Iraq since I took office.
او گفت تا پایان ماه جاری و از هنگام آغاز ریاست جمهوری من تعداد نیروهای آمریکایی که خاک عراق را ترک گفتند به بیش از 90,000 تن بالغ می شوند. با این حال ادامه خشونت ها در عراق یادآور آسیب پذیر بودن این کشور است. از جمله روز دوشنبه دو انفجار و تیراندازی ستیز جویان 8 قربانی گرفت. مقام های آمریکایی می گویند این گونه خشونت ها اگرچه ادامه دارد ولی از میزان و ابعاد آنها کاسته شده است.
Violence in Iraq continues to be near the lowest it's been in years.
آقای اوباما گفت خشونت در عراق به پایین ترین حد خود طی سالهای اخیر نزدیک شده و ماه آینده ما مأموریت جنگی خود را به پشتیبانی و آموزش نیروهای امنیتی عراق تغییر خواهیم داد. او افزود که باقی مانده سربازان آمریکایی تا پایان سال آینده عراق را ترک خواهند گفت. سخنان روز دوشنبه پرزیدنت اوباما در واقع تأکید وی بر اجرای وعده است که در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر پایان بخشیدن به جنگ عراق داده بود. محافل مطبوعاتی واشنگتن میگویند که سخنان رئیس جمهوری در آستانه انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر آینده بخشی از تلاش وی برای بازتاب موفقیت‌های دولتش در انجام وعده‌های انتخاباتی است. بیل برتون معاون سخنگوی کاخ سفید در این زمینه گفت پیام این است که هنگامی که رئیس جمهور متعهد به انجام سیاستی می شود به آن عمل می کند. طی ماه‌های گذشته با کاهش نیروها در عراق بر تعهد نظامی آمریکا در افغانستان افسوده شده است و همزمان با بازگشت نیروها از عراق سربازان تازه نفسی به افغانستان فرستاده خواهند شد. رئیس جمهور آمریکا در این زمینه گفت
We will continue to face huge challenges in Afghanistan.
ما همچنان با چالش‌های بزرگی در افغانستان روبرو خواهیم بود، ولی مهم است آمریکاییان بدانند که ما در آنجا نیز پیشرفت می‌کنیم و بر هدف‌هایی که روشن و دست‌یافتنی هستند تمرکز داریم. پرزیدنت اوباما همچنین با اشاره به وضع پاکستان بار دیگر بر اراده آمریکا در شکست کامل القاعده تاکید کرد.
In Pakistan, we've seen the government begin to take the fight to violent extremists within its borders.
او گفت ما در پاکستان شاهد عملیات دولت علیه بنیادگرایان خشن در درون مرزهای آن کشور بوده ایم و شکست سختی بر القاعده و رهبری آن وارد شده، چرا که در این منطقه و برای آن ما هیچ نقطه امنی را برای القاعده و متحدان بنیادگرای آن تحمل نخواهیم کرد. ما آنها را خلع سلاح کرده و از هم خواهیم گسست و سرانجام القاعده را شکست خواهیم داد.
We will disrupt, we will dismantle and we will ultimately defeat Al-Qaeda.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت هم 7:09 بامداد در ایران. در همسایگی ایران مردم پاکستان این روزها با تبعات سیلی ویرانگر دست به گریبانند، سیلی که تاکنون 1500 کشته و 2.5 میلیون آواره بر جای گذاشته. اما خطر فعلی خطر شیوع بیماری‌های واگیردار مثل وبا در میان آوارگانه. بیشتر بشنویم از همکارم رضا جمالی.
سیل پاکستان تاکنون بیش از 1500 کشته داشته و اکنون اعلام شده است که خطر شیوع بیماری‌های واگیردار جان 2.5 میلیون نفر که بر اثر این سیل آواره شده‌اند را تهدید می‌کند. مقام‌های پاکستانی روز دوشنبه اعلام کردند که عدم دسترسی به آب آشامیدنی تصفیه شده خطر شیوع بیماری‌های نظیر وبا را افزایش داده است. یک مقام مسئول هماهنگ کننده کمک به سیل‌زدگان در ایالت خیبر پختونخوا گفت که 90% کسانی که در این ایالت در سیل گرفتار شده بودند نجات داده شدند، ولی هنوز ارتباط با 10,000 نفر امکان پذیر نیست. یکی از نجات یافتگان از سیل در منطقه سوات میگوید که بخش متا در این منطقه ارتباطش به طور کامل با دیگر بخش‌های پاکستان قطع شده است. وی میگوید که بسیاری از مردم در اینجا در چند روز گذشته زندگی را در قایق‌های کوچک سر کردند و کمک‌های دولتی برای سیل‌زدگان این منطقه بسیار ناچیز است. با توجه به اینکه تقریبا تمام مناطق شمال غرب پاکستان دستخوش سیل شده است، تخمین زده می شود که بیش از 1.5 میلیون نفر دیگر در این منطقه به کمک فوری نیازمند باشند. به گفته الیزابت روت، سرکنسول آمریکا در شهر پشاور، ایالات متحده 62 هزار غذای آماده مصرف به پاکستان ارسال کرده است و بقیه کمک های این کشور به زودی وارد پاکستان می شود. وی نیز از نصب دستگاه های تصفیه آب در مناطق سیل زده خبر داد.
Which are capable of providing water for 10,000 people per day per system.
ارتش پاکستان تاکنون 43 هلیکوپتر و بیش از 100 قایق را برای نجات سیل زدگان به کار گرفته است. همچنین حدود 30 هزار سرباز پاکستانی نیز به تیم‌های نجات پیوسته و تلاش می‌کنند به سیل زدگان غذا، آب و دارو برسانند. بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز قول یک کمک 10 میلیون دلاری را به سیل زدگان پاکستان داده است.
این مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعت هم 7:11 بامداد در ایران. به داخل ایران میریم و سراغی میگیریم از زندانیان سیاسی که دست به اعتصاب غذا زدند. در بخشهای قبلی خبری شنیدید که 17 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به بدرفتاری ماموران و زندانبانان و همچنین شرایط نامناسب این بند دست به اعتصاب غذا زدند. خانواده های این 17 زندانی سیاسی هم اعلام کردند اونها نیز دست به اعتصاب غذا میزنند. اما روز گذشته یک مقام قضایی ایران اعلام کرد که خطاب به خانواده های این زندانیان گفت که با زندانیان سیاسی مذاکراتی در حال انجام تا اونها به اعتصاب غذای خودشون پایان بدن. همکارم بهروز کارونی گفتگوی کرده با منور هاشمی، مادر مجید دوری، یکی از این زندانیان سیاسی که دست به اعتصاب غذا زده. یادآوری میکنم این گفتگو شب گذشته انجام شده. مادر مجید دوری:
رفتیم سالن ملاقات که بچهای ما ملاقات نداشتن، 17 نفر، بقیه 350 ملاقات داشتن. تلفن‌ها هم همون کماکان قطعه. از اون طرف ما اومدیم رفتیم در اصلی زندان، از اون طرف هم رفتیم معاونت امور زندان‌ها که پشت میشه. یه نامه نوشتیم دادیم، باز دوباره اومدیم در اصلی زندان. یه چند ساعتی بودیم تا یه آقای اومد اونجا، یه مقداری صحبت کردیم. فعلا قول دادن که یه مذاکراتی با زندانی انجام دادن، قول دادن که این مسئله را حلش کنن. حالا
یعنی مقام ها در گفتگو با شما خانواده ها گفتن که دارن رضایت زندانیان رو جلب میکنن؟
بله، گفتش ما دیروز با هم مذاکره داشتیم با چند تاشون، امروز هم با چند تای دیگه شون مذاکره کردیم، صحبت کردیم، داریم فعالیت میکنیم که این قضیه رو فیصله بدیم تمومش کنیم بره دیگه. اونجا یه مقدار صحبت کردیم و دیگه اومدیم.
آیا اشاره کردن که جواب زندانیان اعتصاب کننده چه بوده؟
نخیر، اصلا نگفتن خواسته هاشون چیه. پرسیدیم ولی بهمون نگفتن که خواسته های زندانیا چیه. ولی خب خواسته هاشون همه چیزه هست که از اول بالا هست، زندانه دیگه. ملاقات حضوری با جمع خانواده که الان از عید تا الان فقط به یه نفر میدن، هر یه ماهی دو ماهی یه دفعه، یا به پدر یا مادر یا همسر. بقیه خانواده را نمیدن ملاقات، مرخصی بهشون نمیدن. از اون طرف خب غذاشون خوب نیست، امکاناتی بهداشتیشون اصلا خوب نیست دیگه. از این چیزا، از خواستا را دارن. حالا یه سری دیگه خواستارم دارن که حتما دیگه ما خبر نداریم از اونا، چون یه سری مسائل هست که اصلا ما، مخصوصا بچه ما به ما نمیگه. اصلا بخاطر ناراحت نشین، ما میریم ملاقاتش وقتایی بهمون نمیگه. تلفناشون هم که 2 دقیقه است تا شماره بگیرن بخوان تماس برقرار بشه، 2 دقیقه تموم شده، وقتی نمیشه که بخوان این صحبت ها رو بکنن با هم.
خب خودتون چه خواسته ای دارید از مقام های قوه قضاییه، نه فقط شما بلکه بقیه خانواده هایی که بستبانشون زندانی هستن؟
بستگانیم فعلا که در حال حاضر ما خواستمون این است که این مشکل حل کنن، چون بچه همون اون تو عزیزانمون اونجا خب داره مریضن، حالشون بد میشه، ما هم خودمون بیرون همطور نمیتونیم غذا بخوریم، وقتی ببینیم اون بچه همون اونجا سلولن مخصوصا انفرادی باشن، اتصاب غذا باشن، خب ما هم تو خونه هممون درگیریم، نمیتونیم اصلا کاری بکنیم. از جای ما خواهیم که مسئله را به هر حال حلش کنن. مسئله های بعدش هم این هست که خب همون ملاقات داره بچه همون، میخواییم جمع خانواده باشیم، مرخصی بارشون میخواییم. الان مخصوصا پسر من میگرن داره، چشماش ضعیفه، اعصابش خرابه، کم خونی داره، حداقل بعد 13 ماه یه مرخصی بهش بدن که بیاد معالجاتی روش انجام بده باز دوباره بره اونجا. ما خواستمون اینه. مخصوصا خب یه حکمایی هم بهشون دادن که اصلا ما مخصوصا ما حکمش به هیچ وجه از اول تا حالا قبول نداشتیم و نداریم. حکم که بهش دادن غیر عادلانه بوده که بهش دادن. تعریف ایزه در زندان. آخه مگه چیکار کرده که بخوام بردارم ببرن اونجا؟ به هر جایی هم که رفتیم نامه بردیم، نامه نوشتیم بردیم، هیچ گونه پاسخی به ما ندادن. ما به خدا موندیم، همجی گرفتار موندیم، خونه و زندگیمون بل. 13 ماهی که همجور میریم میایم، هر دری میریم بسته است. وقتی که بهشون هم میگن نه شما بیاید، کی میگه در بسته دروازه بیاد؟ ولی کدوم دروازه که ما بریم حرفمون رو بزنیم؟ حالا بعضیاشون یه کمی خب مروتشون بهتره، بعضیاشون حالا ما نمیدونیم دیگه چیکار کنیم، پناه بردیم به خدا.
گفتگو با منور هاشمی را میشنیدید، مادر مجید دوری، یکی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین که دست به اعتصاب غذا زده است. ساعت 7:16 بامداد در ایران سراغی بگیریم از یک زندانی دیگر، زنی که محکوم به سنگسار شده است اما قوه قضایی ایران میگوید فعلا این حکم، اجرای این حکم متوقف شده. سکینه محمدی آشتیانی. روز گذشته آمریکا از ایران خواست که پیشنهاد برزیل رو برای دادن پناهندگی به خانم محمدی آشتیانی بپذیرد. همکارم علیرضا کرمانی بیشتر میگوید.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در برابر این پرسش قرار گرفت که نظر شما درباره پیشنهاد رئیس جمهوری برزیل به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران چیست؟ که پیشنهاد کرده است برزیل حاضر است به سکینه محمدی آشتیانی زن محکوم به سنگسار در ایران پناهندگی بدهد. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ گفت:
پیش از هر چیز معتقدیم که سنگسار آن هم در قرن 21 یک روش وحشیانه است و باید از قوانین حذف شود. در این مورد خاص که برزیل پا پیش گذاشته است، امیدواریم ایران این پیشنهاد را به عنوان یک اقدام انسان دوستانه مورد توجه قرار دهد و به همین سیاق امیدواریم که 3 جوان آمریکایی زندانی در ایران نیز در یک اقدام بشر دوستانه آزاد شوند.
سکینه محمدی آشتیانی زنی است که از سال 1384 در زندان تبریز زندانی است و به گفته وکیل او محمد مصطفایی که خود همینک تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است، این زن به گناهی ناکرده یعنی به زنای محسنه متهم شده است. اگرچه سکینه محمدی آشتیانی یک بار در سال 1385 به خاطر همین اتهام به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم و حکم هم درباره او اجرا شد، اما اینک دادگاهی دیگر او را به همین اتهام به سنگسار محکوم کرده است. روز شنبه لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل که در جریان مبارزات انتخاباتی به جنوب این کشور سفر کرده بود، در سخنانی گفت که حاضر است جمهوری اسلامی را از درد سر برهاند.
با توجه به دوستی من با رئیس جمهوری و ملاحظات من درباره مردم ایران، اگر این زن برای آنان دردسر شده است، خوشحال خواهیم شد که در برزیل پذیرای او باشیم.
در روزهای گذشته بسیاری از کشورهای جهان و سازمانها و گروههای مدافع حقوق بشر به صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی اعتراض کرده و خواهان آزادی او شده اند. اینک پس از پیشنهاد برزیل برای دادن پناهندگی به سکینه محمدی آشتیانی و ابراز امیدواری وزارت خارجه آمریکا از اینکه ایران این پیشنهاد را بپذیرد، امیدهای فعالان حقوق بشر برای رهایی این زن از سنگسار یا حتی اعدام به روش‌های دیگر بیش از گذشته شده است. فراز صانعی، سخنگوی سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک:
آمریکا تقاضا کردن که دولت ایران تقاضای برزیل رو برای پناهندگی خانم آشتیانی قبول کنن. البته خب این یک تحول خیلی مثبتی میتونه باشه. رابطه ایران و برزیل خیلی نزدیکه، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی. سیاست برزیل نفوذ خیلی مثبتی داره روی عملکرد ایران و ما واقعا امیدواریم، هم یعنی تمام فعالان حقوق بشر امیدوارن که دولت ایران یه کاری بکنه که خانم آشتیانی اولا سنگسار نشه و ثانیاً حکم اعدام ایشون رو لغو کنند.
نزدیک به یک ماه پیش فرزند 22 ساله سکینه محمدی آشتیانی در نامه‌ای به کمپین بین المللی علیه سنگسار یادآور شد که در پرونده مادرش هیچ دلیل و مدرک قانونی برای متهم کردن اون نیست. پسر سکینه محمدی آشتیانی در این نامه از رئیس قوه قضایی نیز پرسیده بود چرا برای مادرش به خاطر یک اتهام دوبار رأی صادر شده است.
گزارش علیرضا کرمانی را می‌شنیدید. و حالا سری بزنیم به جهان اقتصاد. بشنوید گفتگوی هم با فریدون خاوند را، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
اقتصاد روز.
صبح بخیر آقای خاوند، اجازه بدید گفتگوی اقتصادی امروز را با مسئله بورس شروع کنیم. اتفاق عجیبی که این روزا در بازار سهام ایران افتاده، رونق بی سابقه بورس هست. دیروز برای اولین بار در تاریخ 43 ساله بورس تهران شاخص کل بورس از مرز 16000 واحد گذشت. ناظران اقتصادی زیادی هم در داخل ایران هم در خارج از ایران از این اتفاق متعجب شدند. شما هم در این تعجب شریکید؟
این تعجبی که شما به اون اشاره میکنید کاملا واقعیت داره. شمار زیادی از رسانه‌های اقتصادی اروپا خبر اوجگیری بازار سهام رو منعکس کردن. مثلا در پاریس دو روزنامه معتبر در محافل مالی لیزکو و لاتریبون به این مسئله پرداختن. من تعجب ناظران خارجی مسائل ایران رو به خوبی درک میکنم. اونها نحوه قضاوتشون رو درباره بورس‌های معتبر اروپایی و آسیایی، به خصوص در مورد درجه خطرسنجی اونها، به بورس تهران منتقل میکنند و از اوجگیری شاخص اون در وضعیت فعلی کشور طبعاً سر در نمیارن. ایران کشوری است گرفتار بحران سیاسی، سیاستگذاری اقتصادی در اون به شدت آشفته است. نرخ رشدش بین 0.5% و 2% نوسان میکنه و مهمتر از همه اقتصادش زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی است که شدیدتر شده و قراره که باز هم شدیدتر بشه. با وجود همه این مسائل شاخص بورس بالا میره. این تناقض به خصوص از دیدگاه ناظران خارجی طبعا بسیار عجیبه.
آقای خاوند، پس شما این تناقض رو چطور توضیح میدید؟ پس چرا با وجود همه این خطراتی که شما بهشون اشاره میکنید، بازار سهام در ایران به قول یکی از رسانه‌های داخلی همچنان روزای خوشی رو میگذرونه؟
این اولین بار نیست که بازار سهام تهران وضعیتی رو مغایر با وضعیت حاکم در اکثر بورس‌های دنیا تجربه میکنه. برای رونق چند ماه و به خصوص چند هفته اخیر معمولا چند دلیل ذکر میشه که به نظر من جنبه مقطعی دارند، از جمله اینکه نقدینگی رو به افزایش. در شرایط فعلی این نقدینگی جایی نداره جز بورس، چون که بازار مسکن در وضعیت بدی است، بازار ارز فعلا زیر کنترل بانک مرکزی است و عملا تکان نمیخوره. سود سپرده گذاری هم پایین آمده. در نتیجه نقدینگی سرازیر میشه به طرف بورس. این دلایل غلط نیست، ولی برای توضیح سطح نسبتا بالای رونق در بازار سهام تهران به نظر من کافی به نظر نمیرسه. بورس تهران بیش از اون که از اقتصاد واقعی تأثیر بپذیره، تابع اراده بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی است. فراموش نکنیم که 80% بازار سرمایه ایران در دست همین دولتی‌ها و شبه دولتی‌هاست و اینها هستند که با امکانات عظیم مالی و با تسلط انحصاری خودشون میتوانند در بورس وضعیت‌های مصنوعی و حبابی به وجود بیارن.
آقای خاونه، اگه خود شما الان در ایران بودید، آیا به عنوان یک سهامدار عادی حاضر بودید در بورس تهران سرمایه گذاری کنید؟
ببینین، باید توجه داشت که بورس برخلاف آنچه که بعضی ها فکر میکنند کازینو یا قمارخونه نیست. در اروپا و آمریکا خانواده ها برای یک پسنداز دراز مدت به طرف بورس میرند و مردم حتی اختیار بازنشستگی خودشون رو میسپارند به بورس. من اگر بخوام حساب شده و دراز مدت عمل بکنم، در شرایط فعلی با توجه به عواملی که به اون اشاره کردم، در بورس تهران سرمایه گذاری نمی کنم.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، از شما متشکرم.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur budget.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست. صرفاً به گزارش‌های رادیویی ما اکتفا نکنید، سری هم به وبسایت ما بزنید. و اگر پشت سد فیلترینگ موندید، آخرین فیلتر شکن ما sandali-sabz.com. تکرار میکنم، sandali-sabz.com آخرین فیلتر شکن رادیو فردا. 7:26 بامداد، نوبتی هم باشه، نوبت جهان ورزش هست، فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران در راه آماده سازی مسابقات جام ملت‌های آسیا 2011 10 دیدار تدارکاتی برگزار خواهد کرد. ایران بیش از 30 سال است که در جام ملت‌های آسیا طعم قهرمانی را نچشیده. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، تیم ایران در اولین بازی تدارکاتی خود روز 20 مرداد ماه جاری در ارمنستان با تیم ملی این کشور بازی می‌کند. روزهای 13 و 17 شهریور ماه در چین و کره جنوبی دو دیدار با تیم‌های ملی این دو کشور برگزار می‌کند و سپس در بازی‌های غرب آسیا با تیم‌های بحرین و عمان روبرو می‌شود. تیم ملی فوتبال ایران بعد از بازی‌های غرب آسیا روز 26 آبان با یک حریف تدارکاتی دیگر که نامش بعداً اعلام خواهد شد مسابقه می‌دهد. رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2011 از دی ماه سال جاری در دوحه مرکز قطر آغاز می‌شود. مسئولان برگزاری مسابقات والیبال کاپ آسیا در ارومیه روز دوشنبه از ورود زنان تماشاگر به سالن ورزشگاه محل این بازی‌ها جلوگیری کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که روز یکشنبه در اولین روز این مسابقات زنان و دختران علاقه‌مند در سالن ورزشگاه القدیر ارومیه تیم ایران را تشویق کردند و شاهد پیروزی این تیم در برابر هند بودند، روز گذشته به دستور مسئولان برگزاری از ورود تماشاگران زن به ورزشگاه جلوگیری به عمل آمد. تیم ملی والیبال ایران دیشب در دومین بازی خود در 3 پی در پی چین تایپه را شکست داد. تیم ایران در سومین بازی خود امشب به مصاف تیم والیبال چین می رود. یک کارخانه اسلحه سازی به قهرمان تیراندازی تیم ملی زنان ایران پیشنهاد داد که حمایت مالی از وی تا مسابقات المپیک 2012 لندن را بر عهده بگیرد. به گزارش خبرگزاری فارس، پس از درخشش مهلقا جام بزرگ در مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در مونیخ و کسب عنوان چهارمی در رشته تفنگ بادی 10 متر که منجر به کسب سهمیه المپیک لندن توسط وی شد، کارخانه اسلحه سازی والتر از این تیرانداز زن ایرانی درخواست کرد تا مسابقات المپیک لندن حامی مالی وی باشد. تیم فوتبال زیر 19 ساله های زنان ایران که در اردوی تدارکاتی در تایلند به سر میبرد، در یک بازی دوستانه با حساب 2-4 مغلوب تیم سانتوک بانکوک شد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز دوشنبه ضمن به رسمیت شناختن اتحادیه فوتبال عراق به مسئولان این اتحادیه یک سال فرصت داد تا برای انتخابات جدید مجمع فوتبال این کشور خود را آماده کنند. فریبرز غنی، رادیو فردا.
با شنیدن خبرهای ورزشی به پایان این مجله بامدادی رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما و یادآوری میکنم رأس ساعت 8 بامداد حدود 30 دقیقه دیگر با خبرها و گزارش‌های بیشتر در مجله صبحگاهی باز میگردیم. تا آن هنگام از موسیقی رادیو فردا لذت ببرید. حسن جعفری هستم و دقایقی خوش برایتان آرزو میکنم.